فقه آل محمد
بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که فصل اول و دوم ملاحظه فرمودید، فصل اول در این بود که الغذا و ما هو، فصل دوم این بود که الغازی و من هو، بحثش گذشت. یه سلسله شرایط و اوصافی رو برخی از فقها رضوان الله علیهم ذکر کردن که قاضی باید سمیع باشه، بصیر باشه، کاتب باشه، حافظ باشه، مسئول از سهو و نسیان باشه. اینا اگر جز لوازم عادی اون 9 شرط است یا 10 شرط است که همون ادله ثابت میکنند، و اگر لازم عادی اونها نیست، دلیل خاصی از قبیل نص یا اجماع داشته باشیم، یعتد به، وگرنه دلیلی بر اون نیست که مباشرت هم داشته باشه. حالا اگه دفتری داشت حفاظی همون رو کمک میکردن، خودش حافظه قوی ندارد ولی کارمندانی دارد، دستگاهی که فعلا هست در اختیارش که میتواند کاملا ضبط بکند، میتواند کافی باشه. این یه بحث. فرع دیگری نیست که این قاضی در مسائل شرعی که باید مجتهد متجزی باشد، هرگز نمیتواند به فتوای مرجعی، به فتوای اعلمی از خودش عمل بکند، چون اونجه که بر او حجت است همون رأی خاص خودشه. مثل پزشکی که واقعا تشخیص داد بیماری اینه، این دیگه موظف از شرعن برابر تشخیص خودش عمل بکند دیگه. پس اگر یه مجتهد متجزی سمت قضایی رو به عهده گرفت، این نمیتواند به فتوای یک اعلمی، مگر اینکه فتوای او مطابق با فتوای اعلم باشه. مطلب دیگر اون است که در صورتی که این قضات متعدد باشن، این مدعی و منکر هر دو باید یک نفر رو انتخاب بکنن، هر دو باید عالم به واجد بودن شرایط یاد شده نسبت به هر دو باشد. یکی از اینها شرایط به احراز کرده، دیگری احراز نکرده، این قضا درست نیست. هر دو باید علم داشته باشند که این قاضی این شرایط دهگانه یا بیشتر را دارا باشد. این ماده. مطلب دیگر و فرع دیگر این است که حالا اینا یه فروع آسانیه دیگه، که از چرا بر او احراز بشود؟ احراز شرایط یاد شده یا به علم وجدانی است، یا به شیاع قابل اعتماد است، یه شیاعی که بین عقلا و خردمندان بدون هوا و هوس است. اگر به علم وجدانی نبود، اگر به شیاع مال اعتماد نبود، به بینه عادله میشه اکتفا کرد که دو تا شاهد عادل اگر شهادت دادن این قاضی واجد شرایط است. در غیر این صورت برای مدعی مراجعه به همچه قاضی که مشکوک و شرایط است جایز نیست، برای اینکه او باید احراز بکنند. هر دو باید احراز بکنند و راه احراز هم عهد امور یاد شده است، یا علم وجدانی هست، یا شیاعی مخواد علم است، یا بیان عادل است. و ما الاشیاء و علا هازا حتی یستبین لک او تقوم به البینه، یا علم وجدانی یا بیان شرعی. اگر نه این بود نه آن، حق رجوع ندارن ولو این شخص مثلا مجتهد است و واجد شرایط. اینا دو سه تا فرع مونده بود که اینا. فرع چهارم هم این بود که اگر قاضی متجزی سمت قضا را پیدا کرد، الا ولابد باید به فتوای خودش عمل بکند. اگر فتوای او مخالف با فتوای اعلم بود، ممکن است که پرونده را به عهده نگیرد، اما نمیتواند برابر فتوای اون اعلم از خودش، اون مجتهد مطلق، عمل بکند، چون او را خلاف میدوند، نمیتواند. پرونده را باید ارجاع بدهد به محکمه دیگه. اما در مسائل دیگه که خیلی بیش از مسائل شرعی حدود و قصاص دیاتن. این ده ها مسئله است که مربوط به راهنمایی و رانندگی جاده و شهری و امثال ذالک است. مربوط به فضا هست، کارخانه باید که دودش اینقدر باشه فضا رو آلوده نکنه. ده ها مسائل این چنینی، این مربوط به رشته تخصصی خود شده. اونجا دیگه الان مجتهد بودن و متجزی بودن و اینهایی که در این قسمت مصطلح هست شد اونجا مصطلح نباشد، ولی بالاخره باید در اونجا تحصیل کرده و تخصص اون رشته رو داشته باشه. بله دیگه، باید این شرعن اینه. حالا یه وقت انسان به اون مسئول کلی مملکت، این که گفتن ولایت فقیه، ولایت فقیه برای همین است که یک کسی که در رأس هست اینا رو نصب کرده و اونی که در رأس هست چون مورد اعتماد مردم هست شرعاً حجت کافی دارن. اما اگه نه در رأس باشه نه در ذیل، بله مشکل هست دیگه، اشکال شرعی دارن دیگه. مثل قبلی اگر نه در رأس کسی باشه نه در ذیل شرایط احراز بشه، خب شرعاً درست نیست دیگه. میمونه بحثی که اشاره شده، مراد فرمودید که حوزه بسیار از در برکت فقهی و اصولی و قرآنی تا حدودی و روایی و امثال ذلک تا حدودی به لطف الهی پربرکته، اما از در مسئله کلامی خیلی کار نکرده. اگر از در مسئله کلامی کار بکند خیلی بیش از این و قوی تر از این و غنی تر از این خواهد بود. البته لازم نیست که همه به سراغ کلام برن، ولی یه عده متکلم نیرومند ما باید داشته باشیم. خطرش هم این است که در جریان شهید جاوید، جریان این که وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه عالم بود یا نبود، حالا گذشته ها گذشت و همه را خدا غریق رحمت کند، ولی بالاخره یک رنج توان فرسای بر حوزه تحمیل شد. این مسئله کلامی است که حالا امام علم غیب دارد ندارد، شعاع علم غیبش تا چه اندازه است و آیا علم غیب تکلیف آور است یا تکلیف آور نیست. مرحوم عاشق حسن پسر مرحوم عاشق جعفر کاشورغتا که این طبعه اونطوری که در مقدمه جلد اول نوشته شده، مرحوم عاشق جعفر کاشورغتا چهار تا پسر از این عیال داشتن و این بزرگواری که انوار فقه نوشته چهارمین پسر و کوچکتر از همه است. اون برادرانش ازشون بزرگترن، اما خب ظاهرا این قویتر و غنیتر است. این کتابش خیلی قوی است. در مقدمه همون شرح اول جلد اول این انوار فقه ها آمده است که شاگردان فراوانشون تربیت کرد. شیخ انصاری از شاگردان ایشون، از فلان کس از شاگردان شیخ انصاری، فقه رو پیششون خونده، اصول رو پیش شریف العلماء خونده و قداستش محفوظ بود، البته علمیتش هم محفوظ بود. این بزرگوار کسی است که بالاخره شیخ انصاری شاگردی ایشون رو در فقه کرده، همین شاگرد شیخ انصاری شاگردی شریف العلماء رو کرده. در رسائل طبق اون چه که بعضی از علمای بزرگی که از نجف آمده بودن نقل کردن، تقریبا 11 مورد است که ایشون در رسائل میگه استاد با این چینو گفته، منظورشون همون شریف العلماء است. به هر تقدیر شیخ انصاری پیشون هم درس خونده و ایشون رو عده‌ای مثلا بگن قوی تر و غنی تر از مرحوم صاحب جواهر است. حالا ای حال هر دو از برکات بزرگ امامیه هستند و حرفی در ایشون نیست. ایشون مقدار اشاره کرده، سرفصل‌ها رو نشون داده. الان ما دو تا مطلب باید عرض کنیم. یکی سرفصل‌های کلامی که ایشون درباره علم امام امثال ذلک ذکر کردن، یکی اون جریان مرحوم کاشف الغطا و مرحوم صاحب مصباح الهدای فجارزه همدانی که روز وعده دادیم اون رو ذکر بکنیم که بالاخره چه وضعی بر حوزه گذشت و چه وضعی حوزه دارد و چه وضعی باید داشته باشد. اون چه که در جریان علم سید شهدا سلام الله علیه بود، خب همه تون کم و بیش در اون اصل زمان بودید میدونید، و اگر نبودم شنیدید که چه اوضاع تلخی نسبت به همین جریان سید شهدا گذشت. جای سید شهدا عالم به جریان سرگذشت خودش بود یا نبود، این علم غیب داشت یا نداشت. تدبیرش همین است که این بزرگوار مرحوم عاشق حسن پسر کاشور قطع نشون داد که کلام باید به داخل تو حوزه باشد دیگر. منتها راهش این نیست که کلام مثل همین فقه و اصول درسای عمومی مسجدی باشه. کلام از 5-6 نفر شروع میشه، چندین حلقه باید کشته بشه، یه 40-50 نفری در 4-5 تا درس خیلی غنی و قوی متخصص کلام باشن که حرف اول اینها بزنن روشن بشه، چون خیلی لغزنده است این مسئله که آیا امام میدونست یا نمیدونست. خب مگه میشه گفت امام نمیدونست؟ بعد از اون طرف اگه میدونست چرا زن و بچه‌ش رو اینجور بکشتن داد؟ این سوال ها باعث همون فتنه هاست که میفرمایید. ولی برای که این پینها پیش نیاد باید اینها مشخص بشه که علم قلب غیب بود یا نه، علم غیب تکلیف آور است یا نه. اگر علم غیب تکلیف آور نیست، کسی نمیتواند بگه که حسین ابن علی که علم داشت چرا زنش بچه‌ش برد. حالا این شواهد را خدا غری رحمت کند مرحوم عاشق حسن کاشور قطا، این بزرگوار تو انوار فلاخه جلد نهم است، این جلدی که الان دست ماست، بهشون بحث قضا را مطرح کردن. حالا اون عناوین شما ذکر میکنه، ایشون تو صفحه 278 چند مسئله رو ذکر میکنه. تو همین مسئله قضاست، اثناء بحث قضاست، میفرمان به این که مسئله اولا اینه که قاضی یا امام است یا غیر امام، و درباره امام جداگانه بحث میکنن، درباره غیر امام جداگانه بحث میکنن. ما این مسائل رو مطرح نمیکنیم چون الان دیگه جای در مسائل کلامی نیست، فقط داریم عنوانهاش رو میخونیم. در صفحه 278 جلد نهم دارن که مقام اول در این است که امام و کسی که بالاتر از امام است مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم، خلاصه قول در این است که امام یه علمی دارد که ناشی از اسباب عادی است، همونطوری که هر فردی دارد. خب این علم حجت است اگر گفتیم قاضی باید به علم خودش عمل بکنه، اگر نه که نه، یه علم عادی است که برای همه هست، برای ایشون هم هست. و یه علم دیگری داره و لهو علم غیبی و ناشونن اسباب الهیه. این اسباب الهی چقدر است و چیست به دست ما نیست. در بعض از نصوص ما که برای کلینی و غیر کلینی نقل کردن که ایشون اینجا اشاره می‌فرمایند، اینه که ائمه علیه السلام متا شاؤوا علمو، هر وقت خواستن از اسرار غیب با خبر بشن با خبر می‌شوند، که به مشیت اینا وابسته است. اما کی میخواهن، در چه شرایط میخواهن، او دیگه معلوم نیست. این تو روایات ما هست که مرحوم کلینی و دیگران نقل کردن که ائمه علیه السلام متا شاؤوا علمو. از طرف دیگر خود ائمه فرمودن که اگر این آیه بدا نبود ما از خیلی چیزا خبر میدادیم، چون ذات اقدس اله که یبدو له ما یشاء بدا دارد و چیزی رو اظهار میکند، چیزی را کتمان میکند، اون به دست ذات اقدس اله است. آیا اون را به غیر خود میدهد یا نمیدهد یا نه، کلید بدا هم به اذن خدا به دست خود اینها هست. اینا با تو علم کلام بحث بشه. میفرمان به این که هر هو عالمون به کل شی، همه چیز رو میدونه امام. برای این که در بعض از روایات دارد که نزلون، این هم مثل سوال مسائل فقهی دیگه، عام داره، خاص داره، مطلق داره، مقید داره، معارض داره، باز همجور بحث بشه دیگه. تو بعض از نصوص هست که نزلون علی ربوبیه و قولو فی حق را ما شئتم، ما را از خدا پایین تر بیارید و در باره ما هر چی خواستید تو عالم امکان ما داریم. این اصل کلیست. تو دعاهای نورانی ماه رجب این است که لا فرق بینک و بینه الا، فرق بین امام و خدا اینه که خدا خالق است و تو مخلوق. مثل که فرق بین خدا و فعل خدا، خب خدا واجب فعلش ممکن دیگه، وقتی بگفتیم الا انه یعنی فعل است دیگه، ممکن تو ممکنه او واجبه، اما چیزی تو عالم نیست که شماها نداشته باشید. این دعای نورانی است که هر روز برای بعض از ما هست میخونیم دیگه تو ماه رجب، لا فرق بینک و بینه سبحانه تعالی الا انک خلوق. خود حضرت هم فرمود نزلون عن الربوبیه و قولو فی حق را، وقتی ما رو ممکن دونستید، مخلوق دونستید، خب هر چی بگیم جایی ندیگه، اما مخلوقیم و محتاجیم و عبد محض خداییم به ما داد، این دیگه جای بره بخورد. این دیگه بالاتر از امکان نیست که ما مخلوق و عبد محض خدایی به ما داد. نزلون آقان ربوبیه و غروف حق الله، اینا مثل مطلقاتی که ما تو فقه داریم، عموماتی که تو اصول داریم که این در شک به اینها مراجعه میکنیم. آیا همه علوم را اینها پس بیه سلسله نصوص است که متا شاءوا علمو، یه سلسله حرف ها این است که چی رو خواستن، کی میخواهن، چی رو میخواهن، یه سلسله روایات است که اینها به علم غیب عمل نمیکنن، این همه منافقینی که آیاتش در قرآن کریم مسلسل آمده، منافق منافق منافق، ما تو سوره مکی منافق خبری نیست یا مثلا کمن، اما تو مدینه خیلی بخش قابل توجه از سوره مدنی از منافقین و نفاق اینا خبر داد دیگه. تقریبا یک سوم مسلمان های مدینه منافق بودند. تو همین جریان احد اینها هزار نفر شمشیر کشیدن از خونه ها بیرون رفتن که به دنبال حضرت برن تو احد بزنگن دیگه، 300 نفرش تو راه برگشتن. خب نفاق یعنی چی؟ خب این 300 نفری که تو راه اصلا هم تو راه خود شهر حاضر نشدن به همراه پیغمبر برن، اینا کسانی بودن که چه در جنگ احزاب چه در جنگ های دیگه ذات اقدس اینا از اینا پرده برداری کرده، فرمود به اینکه یه عده منافق، یک یه عده اراجیف پخش میکنن برای که جامعه را بلرزانن. مرجفون یعنی مرجفون، کار منافق ندارد که، اون ضعیف الایمان. منافق والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه، رجفه یعنی لرزه، این کسی که خبر دروغ جعل میکنه تو جامعه رو بلرزونه جوی مرجفونه دیگه، این که اراجف اراجف یعنی همین. فرمود منافق والذین فی قلوبهم مرض که بعد از اوست و ضعیفتر از اوست والمرجفون فی المدینه، فرمود من اینها رو به شهر میگم بینا، اینا اراجف پخش بکنن که جامعه رو بلرزونن. خب اینها گفته، آیا وجود مبارک حضرت همه اینها رو میدونه یا نه؟ اگر همه اینها رو نمیدونه کدوم بخش میدونه کدوم بخش نمیدونه؟ اگر میدونه که منافق است چرا با اون مثل مسلمان عادی رفتار میکنه؟ همه اینها بحث های عمیق کلامی است که همه این بخش ها را مرحوم آشر حسن کاشواتر رضوان الله تعالی اینجا اشاره کرده که آیا میدونه یا نمیدونه، منافق میدونه یا نمیدونه. بله دیگه، بله از همین روایات استفاده کردی. این روایات چند طایفه است، یکی این که فرمون نزلون عن الربوبیه و قولو فی حق نام شیطان روایت، یکی این که متا شاءوا علمو، یکی نیست یک طایفه است، متا شاءوا علمو این روایت است، یکی این که طور ادعیه هست لا فرق بینک و بینه الا انه خلق و کفر نیست، چندین روایت است نه یکی، چندین گروه روایت است نه یکی، همه اینا باید حساب بشه دیگه. بنابراین اگر چون چه مسئله کلامی شد، همونطوری که تو اصل توحید عقل و نقل هست، اصل نهی و نبوت عقل و نقل هست، تو مسئله امامت و شون امامت و علم امامت هم عقل و نقل، غرض اینه که اگر جمع بنده بشه اون وقت یه سلسله چیزهایی است که خودشون فرمودن که شما خواص اگر آشنا شدید اینا رو در دست همه مردم نذارید، اونم یه فصل است. نزلونا عن الربوبیه و قولوا فی حق نام شیطان را شاید اجازه نداشته باشیم برای همه مردم بگیم، غرض این است که این تمام شد، یعنی باید بحث بشه که اینا تا کجا عالمند، چی را خدا به اینها داد و چی را اینا خواستند. فصل دوم، آیا اینها به علم غیب مکلفن عمل بکنن مثل علم ظاهری یا نه؟ شواهد فراوانی ما داریم که به علم غیب عمل نکردن، مکلف نبودن. همین بخش های نفاق منافق که بدتر از کافر است، اینا فراوان بودن تو مدینه دیگه، برای اینکه بخشی از سوره مدینه و آیات که در سوره مدینه هست مربوط منافقون. خب اینا آیات قرآنی خدا نازل کرده، خدا وقتی منافق میگه به کافر میگه فلان میگه به پیغمبر معنا میکنه یا نه؟ برای حضرت فرمود این بیان از شرح دادیم به تو، تفسیر کردیم، علمناک بود خود رو تعلیم کنید، ما یعلمکم الکتاب و الحکمه. خب اون وقت صرف قرائت این آیات بر پیغمبر کافی بود یا همه تفسیراش قرآن بشه خدا بهش فرموده؟ خب ولی با منافقین دفتار مسلمان عادی میکرد. غرض این است که کجا باید به علم غیب مرحوم آیاش حسن کاشورغتا میفهمون کجا باید به علم غیب عمل بکنیم، کجا به علم غیب عمل نکنن، کجا عمل کردن، کجا عمل نکردن، آیا پیغمبر و امام علیه السلام در این جهت یکسانند یا نه، همه اینها بحث‌های عمیق کلامی است که باید بحث بشه. قدیه غلاف نیست دیگه، میفهمون از ربوبیت اگر بالاتر رفتید بشه غلاف دیگه. اگر گفتید خدای ناکرده معاذ الله ما عبد ذلیلیم، اگر خدا نکرده خیال کردید که مستقلیم بله میشه غلاف، ما عبد ذلیلیم. وجود مبارک امام سجاد در پایان این دعای عرفه اونجا میفرماد به این که انا اقل الاقلی و ازل الازلی مثقال و ذره او دهلا. این بیان نورانی حتما، یعنی حتما پایان دعای عرفه صحیفه سجادیه. عرض که خدای از من پستر تو عالم مخلوقی نداری، انا اقل الاقلی و ازل الازلی مثقال و ذره. این ما با این عقیده میگیم به عزت خدا ما مرده رو زنده میکنی. به این عقیده خب خدا وقتی یه چیزی بخواد به خاکی، به سنگی، به کلوخی دیجا برای قلوب نیمونه که. وقتی صاحب این مقام میگه از من پستر تو عالم احدی نیست، این دعای نورانی امام سجاد است، صحیفه دعای عرفه دیگه. خب وقتی ذات اقدس اله به یه ذره او رو خود و فرمود شما خیال کردید ما از بریلیان آفتاب ساختیم؟ نه، یه مش دود بود ما رو شمس درست کردیم. الان شمس کل این جهان را دارد اداره میکند. قبلا شمس و قمر کی بودند و چی بودند؟ ثم استوى الى السماء و هی دخان فقال لها. یه مش دود ما شمسی شو خیال میکنه که عالم کسی هستند. اگر او یه مش دود و شمس بدون چه کارها میکنه تو عالم؟ چه چیزهایی تو که عالم مثلا بود همین شمس؟ درجه حرارت چند هزار درجه است، مقابل رفتنه، مقابل مبقا. این میلیاردها ستارهی که هنوز خیش کشف نشده، بعضی چند برابر زمینن، بعضی اصلا کشف نشدن، فبودن همه یه مشت دود بود، یک مشت دود و گاز بود، ما اینا به این صورت در آوردنی تر برابر ذات اقدس اله که کسی چیزی نیست. خب این وقت امام سجاد تو دعای عرفه صحیفه سجادیه میگه انا اقل الاقل، انا که میگه یعنی ما اهل بیت، ما همه اینطوریم نسبت به ذات اقدس اله، انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثقال ذره او دونها. اما وقتی ذات اقدس اله یه دودی رو شمس بکنه، خب شمس بکنه دیگه، کل عالم رو این شمس داره اداره میکنه، عالم طبیعت رو دیگه. این یه تکیه دوست که از جای دیگه، از عالم دیگه نیامده که. وقت او بخواهد میخواهد، بخواهد میتواند. اینه که گفتن به این که از همه جدا بشو فقط او رو بخواه، برای همینه همه اون علما مثل این کاشورغته ها و امثال دو بجا رسیدن به همین راه رفتن، چون تمام کار به دست اوست دیگه، نه از بازی کاری ساخته است نه از بازیگرا، از دسیسه کاری ساخته نیست، از تعریف بیجا ساخته نیست، از تبلیغ بیجا ساخته نیست، از دجایی بیجا ساخته نیست، از کجا و از کجا و از کجا هیچ کاری ساخته نیست. لا اله الا هو. خب حالا این که شد تو همین دعا هم خدا قریر رحمت کنه بعض از علمای بزرگ را که ایشون یک کتاب نوشته به نام اخبار دخیله، این دعای نورانی ماه رجب رو گفتن که معاذ الله مثلا مشکلی داره که لا فرق بینشه و بینها الا انها و خلقه که. بعد مرحوم آیت الله عظمای صافی رضوان الله تعالی علیه جوابی بهشون دادن که نه اینا غرب نیست، اقرار نیست، برای این که این محفوظ به قرینه است. ذات اقدس اله وقتی به ممکن، یعنی به یه ذره، ذره یعنی ذره، به یه ذره یه چیز بده خوب میتونه زنده مورد زنده. وقتی عظمت اله مشخص بشه، قدرت اله مشخص بشه، ضعف ما سوا مشخص بشه، من میشه عاری است دیگه. حالا اگر چون که شما یه آینه کوچک 2 سانتی داشته باشید، اینو در برابر آفتاب نگه داشته باشید، خب این آفتاب نشون میده دیگه، با این که بشه 2 سانت نیست. اگر یک کسی جان خود را وجه دو وجه لذی فطر از سماوات و الارض، در برابر شمس حقیقت، البته به طرف ذات اقدس اله که احدی راه ندارد، به فیض او، به احدیت او، به فیض اقدس او، فیض مقدس او، او ماشت زمه قرار بدهد، همه چی رو میگیره و نشون میده. قرار اینه که همه اینا باید تو بحثای کلامی حل بشه. این بزرگوار میفرماد به این که این مسائل که حل شده رو بعد فرماد که آیا عالم هستن یا نیست، این باید یه فصل جدا. اگر عالم نیستن، اگر به جمعی اشیاء عالم نیستن، به جمعی احکام عالم هستن یا نیست؟ و اگر نیستن، این که فرمودن متا شاء و علمو، آیا خواستن یا نخواستن؟ بعد می فهمد به بل جمله در پایان صفحه 279، لو عرف الامام بالعلم الغیب ان شیئا مغصوب. حالا اگر به علم غیب فهمیدن که این غصبی است، به علم غیب عمل میکنن یا نه؟ تو اون روایتی که قبلا نقل کردیم از بود مواردی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فهمیدن که معلوم نیست که همیشه به علم غیب عمل بکنن، گاهی هم به علم غیب عمل میکنن. حضرت رسما اعلام کرد، فمن در محکمه نشستم، انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، حساب قیامت جداست. اگر کسی بیانه کاذبه داشت، یمین کاذبه داشت، آمده اینجا سوگندی یا شاهد کذبی ارائه کرد و من حکم کردم و از دست من مال را گرفته داره میره، قطعتون من النار را داره بیرون میبره، مباد این کار بکنید. خب پس معلوم شه همیشه به علم غیب عمل نمی کنن، همیشه مأمور به علم غیب نیستن. یعنی اگر کسی با کار غیب عمل بکنه، ما باید میگن خب این کاری نداره که، خب شما جهاد میرید علم غیب داری که آسیب میبینی یا نمیبینی، ما چرا بیم؟ فهمون نه، من برابر شما میام دندون من هم شکستن. از این دیگه بنا نیست که ما به علم غیب عمل بکنیم. این یه بحث که آیا عالم هستن یا نه، چقدر عالمن یا نه، متا شاء و علم یا نه، این یه فصل. حالا علم غیب حجت هست یا نه، مأمور هست یا نه، باید به علم غیب عمل کنن یا میتوانن عمل کنن یا نمیتوانن، این هم 3 مطلب در فصل بعدی. رد اینه که چیز فهمیدن آقایون حرام نیست، این مسئله بدونیم. کلام باید تو حوزه باشه، این 2. اما کلام مثل همه فقه و اصول نیست که بنای و قلب و فهم باشه، این دل خواص دل خواص دل خواص باشه. 3. که بالاخره حوزه میتونه یه وقتی بگه جبر چیه دیگه، نگه قلم اینجا رسید و سر به شکست، قلم اینجا رسید و نوشت، ما به اینجا برسیم. 8. همه شما و اصحاب ائمه علیهم السلام. الحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درس خارج فقه آیت الله جوادی آملی حفظه الله رو در برنامه فقه آل محمد شنیدید. خب دوستان عزیز، از ساعت 22:10 شب گذشته ما خدمت شما رسیدیم، برنامه های متنوعی رو تقدیمتون کردیم که انشاءالله مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. اما در این لحظه بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان امیر